بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 7 بامداد به وقت ایران، پنجشنبه 14 سپتامبر 2006 میلادی، 23 شهریور ماه 1385 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی رادیو فردا. میزبان شما هستم در روزی که به نوشته شماری از مورخان 1345 سال پیش با انتشار خبر بازگشت پیروز، فرزند یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی، مردم هرات بر ضد اشغالگران تازی به پا خواستند. میزبان شما هستم در روزی که روزها پایتختشان مسکو را به آتش کشیدند تا ناپولئون بناپارت امپراتور لشکرکش فرانسه را ناکام کند. 194 سال پیش. میزبان شما هستم در روزی که 47 سال پیش روزها نخستین شیء دست ساخت بشر را به کره ماه رساندند. سفینه لونای دو بر سطح ماه سقوط کرد. اما سفینه تازه ترین خبرهای ما البته با بکتاش خمسه‌پور همواره به سلامت می نشیند.
سخنگوی خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید دیدار وی و علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی به تعویق افتاده است. خاویر سولانا قرار بود روز پنجشنبه امروز با علی لاریجانی در پاریس دیدار کند. به جای این دیدار اینک قرار است که دستیاران خاویر سولانا و علی لاریجانی با یکدیگر در پاریس ملاقات کنند. کاندالیز رایس وزیر امور خارجه آمریکا میگوید به تعویق افتادن دیدار مقامات تهران و اتحادیه اروپا نشانگر عدم علاقه جمهوری اسلامی به قبول درخواست‌های جامعه بین المللی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم است. کاندالیز رایس این مطلب را پس از آن اظهار داشت که اعلام شد دیدار خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی به تعویق افتاده است. واشنگتن میگوید تهران اینک باید بر سر مخالفتش با توقف غنی‌سازی اورانیوم با تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل روبرو شود. تهران همواره اعلام کرده است که برنامه هسته‌ای‌اش در راستای اهداف صلح‌آمیز قرار دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید وی معتقد است رویارویی هسته‌ای تهران با غرب میتواند از طریق گفتگو رفع شود. محمود احمدی نژاد در جریان دیدارش از کشور آفریقایی سنگال آمادگی ایران را برای آنچه که وی آن را شرایط جدید در ارتباط با مسئله هسته‌ای خواند اعلام کرد، اما جزئیات آن را بازگو نکرد. با این حال وی گفت که معتقد نیست ایران به خاطر مخالفتش با توقف غنی‌سازی اورانیوم مورد تحریم‌های سازمان ملل واقع خواهد شد. محمود احمدی نژاد اظهار داشت دلیلی برای اعمال تحریم‌ها وجود ندارد. به گفته کاخ سفید واشنگتن، جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا با زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل که در دیداری از واشنگتن به سر می‌برد درباره ایران و سوریه گفتگو کرده است. یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن گفت که جورج بوش و زیپی لیونی تهدیدات ناشی از رژیم‌های جمهوری اسلامی و سوریه را مورد گفتگو قرار دادند، اما جزئیات آن را بازگو نکرد. این سخنگو گفت جورج بوش همچنین بر حمایت قوی خود از امنیت اسرائیل و پشتیبانیش از ایجاد یک کشور دموکراتیک و صلح‌جوی فلسطینی در کنار اسرائیل تأکید کرده است.
بکتاش خمسه‌پور بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. آمریکا میگوید جمهوری اسلامی پرخاشگرانه در پی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است. تهران را باید تحریم و مجازات کرد. رئیس جمهوری روسیه نیز برای نخستین بار از احتمال همین تحریم و مجازات یاد کرده است. خواهیم دید که مقام ایران در فهرست کشورهای خطرخیز برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی بالاتر رفته است. با حبیب روشنزاده، تحلیلگر سرشناس جهان ورزش، از تازه‌ترین‌ها در جهان تور و توپ و تکل می‌گوییم. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. خانم رایس که هفته آینده برای گفتگوهایی در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر خواهد کرد، شب گذشته در واشنگتن اعلام کرد این سفر به او یاری خواهد داد تا اگر جمهوری اسلامی همچنان برخلاف حکم شورای امنیت سازمان ملل متحد به روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران ادامه دهد، همکارانش در آن شورا بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه و نیز آلمان را به توافق بر سر مجازات و تحریم حکومت تهران ترغیب کند. در این حال سخنگوی خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شب گذشته از تعویق دیدار او با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و نماینده اصلی حکومت تهران در گفتگوهای هسته‌ای خبر داد و افزود که قرار است دستیاران و رایزنان دو طرف به این گفتگوها ادامه دهند. از سوی دیگر منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی که برای شرکت در اجلاس نمایندگان کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها در هاوانا پایتخت کوبا به سر میبرد، شب گذشته بار دیگر گفت تهران برای ادامه بی قید و شرط مذاکرات هسته‌ایش با جامعه بین المللی آماده است. اما تحلیلگران میگویند گفته‌های آقای متکی حرف تازه‌ای در بر ندارد و جامعه جهانی بر پایه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد شرط اصلی ادامه هر گونه گفتگوی هسته‌ای با جمهوری اسلامی را توقف روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران می‌داند. حکومت تهران با تأکید بر عضویتش در NPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و نیز با تأکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ایش غنی‌سازی اورانیوم را حق خود می‌داند. اما جامعه جهانی با اشاره به نزدیک به 2 دهه پنهانکاری‌های هسته‌ای در ایران که سرانجام نیز برخلاف خواست تهران برملا شد، به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی زنین است و آن را پوششی برای دستیابی به سلاح‌های اتمی می‌داند.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
نیکولاس بنز، معاون وزارت خارجه آمریکا، شب گذشته در واشنگتن گفت با نمایندگان آلمان، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه در تماس دائم است تا بر سر تحریم و مجازات جمهوری اسلامی توافق و یک پارچگی به دست آید. در حالی که مسئولان آمریکایی جمهوری اسلامی را متهم کردند که پرخاشگرانه در پی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است. گزارشی در همین زمینه از گزارشگر رادیو فردا در وزارت خارجه آمریکا، پریچهر فرزام در واشنگتن.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد نیکولاس برنز، معاون امور سیاسی این وزارتخانه، با یک همتایان خود در گروه 5+1 یا گروهی که طرح پیشنهادی را به دولت ایران درباره برنامه اتمیش دادند مرتبا در تماس است. آنان سرگرم تهیه یک استراتژی مشترک برای ارائه به شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. در جلسه روز 26 ماه جاری میلادی شورای امنیت، مسئله ایران و عدم تبعیت آن دولت از اجرای مفاد قطعنامه شماره 1696 شورای امنیت مطرح خواهد شد. آمریکا و متحدان اروپاییش یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا همراه چین و روسیه استراتژی پیگیری برنامه اتمی ایران را به شورای امنیت در دسته تهیه دارند. در همین حال وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه ملاقات‌های مهمی را انجام داد. با توجه به حضور رئیس جمهوری کره جنوبی در واشنگتن، کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا بامداد چهارشنبه با وی در مهمانسرای کاخ سفید یا بلر هاوس ملاقات و درباره مسائل مورد علاقه دو طرف و برنامه اتمی کره شمالی مذاکره کرد. کمی قبل از این ملاقات خانم رایس در کمیته امور عمومی آمریکا اسرائیل یا ایپک نیز به اراده سخنرانی پرداخته بود. پریچهر فرزام، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
به نظر می رسد روسیه و بریتانیا درباره چگونگی حل و فصل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی دیدگاهی نزدیک با یکدیگر دارند. یکی از مسئولان بلندپایه دولت بریتانیا پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک را بهترین راه برای حل مسئله هسته‌ای تهران دانسته و همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز با اشاره به احتمال اعمال تحریم‌ها برای ایران در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای پیگیری این گفتگوها را ضروری خوانده است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بر اساس نسخه منتشر شده از گفتگوهای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با کارشناسان خارجی در مسکو، وی اظهار داشته است که شش قدرت جهان که سرگرم مذاکره با تهران هستند باید این مسئله را با یکدیگر به گفتگو گذارند و تنها پس از انجام دادن گفتگوهای دیگری با ایرانیان وارد مبحث تحریم ها گردند. ولادیمیر پوتین افزوده است اگر امکان پرهیز از اعمال تحریم ها وجود داشته باشد بهتر خواهد بود. پنج عضو ثابت شورای امنیت سازمان ملل، روسیه، فرانسه، چین، انگلستان و آمریکا به علاوه آلمان همچنان در تلاشند تا به منظور توقف برنامه تهران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم به مذاکره بپردازند. تهران نیز علاقه خود را به ادامه مذاکرات ابراز داشته است. غنی‌سازی اورانیوم می تواند برای ساخت سوخت راکتور هسته‌ای و همچنین برای تولید مواد سازنده بمب اتمی به کار رود. آمریکا که تهران را به تلاش پنهانی برای ساختن جنگ افزار هسته‌ای متهم می‌کند، در تلاش است تحریم‌هایی را علیه تهران به خاطر عدم پیروی از قطعنامه سازمان ملل برای توقف غنی‌سازی اورانیوم اعمال کند. ایرانیان می‌گویند برنامه هسته‌ایشان برای اهداف صلح‌آمیز است. در ماه ژوئیه و در نشست گروه 8 کشور عمده صنعتی موسوم به گروه 8، ولادیمیر پوتین گفتگو درباره تحریم‌ها علیه تهران را بسیار زود هنگام و احتمالاً غیر سازنده عنوان کرده بود. پیشتر در ماه سپتامبر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که روسیه مسئله امکان اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه تهران را بررسی خواهد کرد و همزمان مخالفت روسیه با هر گونه گزینه نظامی را ابراز داشت. یک مقام ارشد دولت انگلستان نیز روز چهارشنبه تحریم‌های تنبیهی علیه جمهوری اسلامی را احتمالاً غیر مؤثر دانست و گفت که در این رویارویی راه حل نظامی وجود ندارد. معاون وزارت امور خارجه انگلستان کیم هاولز گفت بهترین و احتمالاً تنها مسیر گشایش در این مسئله پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک برای منطقی فکر کردن محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و قانع کردن وی به توقف برنامه هسته‌ای تهران است. وی در جلسه کمیسیون روابط خارجی پارلمان انگلستان گفت راه نظامی برای حل مسئله هسته‌ای تهران مشاهده نمی‌کند و مطمئن نیست که حتی راهی آسان برای اعمال تحریم‌های سازمان ملل وجود داشته باشد. معاون وزارت امور خارجه انگلستان گفت که ایران کشوری بسیار متنوع است و وی تردیدی ندارد که ایران در صورت اعمال تحریم‌ها خواهد توانست برای زمانی طولانی بقا پیدا کند و آن را که انجام می‌دهد پیگیری کند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است اگر بتواند تحریم و مجازات ایران پرهیز کرد بهتر است. میهمان رادیو فردایید در دنباله مجله بامدادی از جمله بالاتر رفتن مقام ایران در فهرست کشورهای خطرخیز برای سرمایه گذاری های خارجی. جهان تور و توپ و تیر و تکل با حبیب روشنزاده. خواندنی های روزنامه های امروز ایران.
با گذشت یک سال از پخش برنامه‌های خارج از دستور، این برنامه همچنان در دستور است.
در همین حرکت هم به طور قطع شکست می‌خورند.
هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر و هر جمعه ساعت 12 ظهر، خارج از دستور شما را با اندیشه مزین به لبخند به دنیای سیاست می‌برد. پنجشنبه‌ها ساعت 5 بعد از ظهر و جمعه ها ساعت 12 ظهر.
ان شاءالله عزیز و موفق و پیروز باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در ایران یارانه کاغذ حذف می شود. روزنامه‌های امروز ایران از این حذف با افسوس یاد کردند. هنوز روشن نیست که حذف یارانه کاغذ دامن روزنامه‌های حکومتی مانند روزنامه‌های اطلاعات، جامعه جم، جمهوری اسلامی، کیهان و همشهری و ایران را نیز خواهد گرفت یا نه. بکتاش خمسه‌پور روزنامه‌های امروز ایران را برای ما ورق می‌زند.
از میان مطبوعات
روزنامه اعتماد ملی به نقل از وزیر کشور از افزایش نظارت و تحت کنترل قرار گرفتن نهادهای غیر دولتی توسط دولت خبر داده است. به نوشته این روزنامه مصطفی پور محمدی روز گذشته از تدوین قانون جدیدی برای تشکیل سازمانهای غیر دولتی، ایجاد بانک اطلاعاتی و جمع‌آوری آمار و اطلاعات از فعالیت تشکل‌های موجود و نظارت بر نحوه فعالیت آنها خبر داده است. اعتماد ملی همچنین انتقاد مصطفی پور محمدی از سرعت تشکل سازمانهای غیر دولتی را منعکس کرده و به نقل از اون نوشته که وزارت کشور در حال حاضر مشغول اصلاح آیین‌نامه تشکیل سازمان‌های غیر دولتی و تدوین لایحه‌ای در صدد اعمال کنترل بر فعالیت این نهاد هاست. روزنامه رسالت به مناسبت سفر نخست وزیر عراق به تهران در یادداشتی حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق را مانع اصلی ایجاد روابط گسترده با این کشور معرفی کرده است. نویسنده این روزنامه گروه‌ها و هواداران عراقی سکولار متمایل به آمریکا و استقرار مجاهدین خلق در عراق که از آنها با نام منافقین نام برده را دو مانع بر سر توسعه روابط با عراق برشمرده است. روزنامه خراسان از تشییع جنازه 4 گروگانی خبر داده که در چند ماه گذشته توسط گروه عبدالملک ریگی ربوده شده بودند. به نوشته این روزنامه جنازه سرهنگ کاوه یکی از مقامات محلی نیروی انتظامی، زاهد شیخی، شهبازی و نامجو که توسط گروه عبدالملک در استان سیستان و بلوچستان به گروگان گرفته شده بودند، روز گذشته به خانواده‌های آنها تحویل شده است. روزنامه خراسان نوشته که گروه جندالله حدود 20 روز پیش جنازه این افراد را در مکان نامشخص رها کرده بود. به نوشته خراسان از میان گروگان‌های گروه جندالله در سیستان و بلوچستان 5 نفر نیز پیشتر آزاد شده بودند و تنها 1 نفر همچنان در اختیار گروه ریگی قرار دارد. روزنامه کیهان در سرمقاله‌ای با عنوان پرونده هسته‌ای باز هم چرخش نوشته که ممکن است پرونده هسته‌ای در حال تغییر مسیر باشد. نویسنده این روزنامه با اشاره به احتمال بررسی تعلق کوتاه‌مدت غنی‌سازی آن را امیدبخش نام داده است. کیهان که تا پیش از این بر تداوم همیشگی و غیر قابل بازگشت بودن روند غنی‌سازی تاکید می‌کرد، در این یادداشت با ذکر دلایلی در صدد توجیه این نکته است که به چه دلایلی امیدوار است که مسیر جدید پرونده هسته‌ای از نمونه‌های قبلی خود موفق‌تر باشد. این روزنامه همچنین نوشته که طی روزهای آینده احتمالاً یک جابجایی در مذاکرات هسته‌ای رخ خواهد داد و محور گفتگوها از بحث تعلیق به بحث بازرسی از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی منتقل خواهد شد. و در آخر روزنامه همشهری از به صدا در آمدن زنگ خطر بیماری ایدز در کشور خبر داده است. به نوشته این روزنامه رشد 10 برابری بیماری‌های آمیزشی در 6 سال اخیر و افزایش رفتارهای جنسی به دلیل جوانی جمعیت کشور از یک سو و تغییر طریقه ابتلا به ایدز به سمت روابط جنسی از سوی دیگر زنگ خطری جدی برای مسئولان کشور است. همشهری تأکید کرده که باقی ماندن در مرحله انکار این بیماری از سوی مسئولان یک تهدید است.
ساعت 7:18 بامداد به وقت ایران. همزمان با بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری خارجی در ایران و افزایش فرار سرمایه از آن کشور، طرح تازه‌ای برای بالا بردن امنیت سرمایه گذاری به زودی در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد. اطلاعات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
حدود 4 سال پس از تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌های خارجی و آیین‌نامه‌های اجرایی‌آن، دستگاه‌های مقننه و قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگر تلاش می‌کنند از راه فراهم آوردن قوانین و آیین‌نامه‌های تازه فرایند سرمایه‌گذاری را از بن‌بست کنونی خارج کنند. البته منابع رسمی جمهوری اسلامی از جمله سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی از حدود 1 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در نیمه نخست سال جاری خورشیدی خبر می‌دهند. این آمار نه از سوی سازمان‌های بین‌المللی نظیر آنکتاد تایید شده و نه از سوی نهادهای تخصصی که در ارزیابی درجه خطرپذیری کشورها تخصص دارند. در گفتگویی با روزنامه دنیای اقتصاد که بامداد امروز انتشار یافته، دکتر مهرداد معتمدی نایب رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی وابسته به اتاق ایران، بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی را که از سوی معتبرترین نهادهای تخصصی بین‌المللی اعلام شده زیر پرسش می‌برد و آنها را نادرست توصیف می‌کند. با این حال ارزیابی محافل اقتصادی ایران در مجموع از کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران حکایت می‌کند و نیز از اوجگیری فرار سرمایه به کشورهای همسایه و خاور دور به ویژه چین. برای مقابله با این وضعیت شماری از نهادهای جمهوری اسلامی به طرح قوانین تازه روی آوردند. روزنامه سرمایه چاپ تهران در شماره بامداد امروز خود از طرح امنیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت خبر می‌دهد که به گونه‌ای مشترک از سوی قوه قضاییه و کمیسیون صنایع و معادن مجلس فراهم آمده و در آینده مورد بررسی نمایندگان قرار خواهد گرفت. در سرمقاله همان روزنامه محسن صفایی فراهانی معاون پیشین وزیر امور اقتصادی و دارایی می نویسد این که ایران از لحاظ جذب سرمایه خارجی در میان 100 کشور جهان در رتبه‌های آخر قرار گرفته به دلیل نبود قانون نیست. جذب سرمایه از دیدگاه او به پارامترهای دیگری نیاز دارد، از جمله پایان دادن به تنش در روابط خارجی کشور، پایین آوردن ریسک سرمایه گذاری، فراهم آوردن فضای سالم برای کسب و کار و جلوگیری از تغییر دائمی در قوانین.
گفتار اقتصادی روز را می شنیدیم از تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا دکتر فریدون خاوند. و تا دریچه های اقتصاد باز است، با سرکی به بازار تهران از نرخ ارز و طلا آگاه شویم. برای آنکه ارزان نفروشید و گران نخرید، در روزی که میگویند 2494 سال پیش با فرمان داریوش بزرگ شاهنشاه هخامنشی نخستین سکه در ایران ضرب شد. سکه‌ای با نام داریک یا داریک، به گفته مورخین یونانی داریک برای بزرگداشت نام داریوش. تا امروز نیز نام بیشتر سکه ها در جهان نام های شاهانه و سلطنتی است، مانند کرون، کرون یا قران یا تاج یا همین ریال خودمان که اصلا از بی خوبون یعنی سلطنتی، ریال سلطنتی، اشکان پازوکی و شاهی نرخا.
در بازار نیمه رسمی طلای تهران قیمت هر قطعه تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم به 158,000 تومان، طرح جدید 134,000 تومان، نیم سکه 68,500 تومان و ربع سکه بهار آزادی به 35,500 تومان رسیده است. همچنین در این بازار هر مثقال طلای آب شده 61,910 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 13,430 تومان معامله می شود. در بازار آزاد ارز تهران نیز هر دلار آمریکا 921 تومان، هر واحد پول اروپا یورو 1175 تومان و هر پوند انگلیس 1725 تومان خرید و فروش می شود.
دروازه استادیوم ها ورزشگاه ها را بکشاییم. توپچی های انگلستان، آرسنالی های شمال شهر نشین لندن تیم آقا مهدی، تیم مهدی مهدوی کیا را ناکام کردند. تیم مهدی مهدوی کیا با این ناکامی مسابقه ای بسیار سخت در لندن در پیش رو دارد. حبیب روشنزاده تحلیلگر سرشناس جهان ورزش و تازه ترین های این جهان پرتکاپو.
دنیای ورزش. مسابقه رفت فینال جام اصلی باشگاه های ایران از چهارشنبه میان تیم های پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان در تهران 1-1 مساوی شد. این مسابقه در ورزشگاه آزادی و با حضور نزدیک به 70,000 نفر برگزار شد که طی آن پرسپولیس با گل دقیقه 45 علیرضا نیکبخت واحدی نیمه اول را 1-0 به سود خود پشت سر گذاشت. اما در نیمه دوم حمید شفیعی بازیکن سپاهان گل مساوی سپاهان را در دقیقه 73 به ثبت رساند تا سپاهان روز 31 شهریور ماه در اصفهان و در بازی برگشت آسوده تر در برابر حریف تهرانی خود پرسپولیس ظاهر شود. دیروز پرسپولیس در نیمه اول یک پنالتی را هم توسط مهرزاد معدنچی از دست داد. شب گذشته 8 شهر اروپا شاهد برگزاری بقیه مسابقات دور اول بازی‌های گروهی از لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا بود. در این 8 مسابقه در 5 بازی میزبانان بدون پیروزی ماندند. از جمله هامبورگ تیم مهدی مهدوی کیا که در هامبورگ 10 نفره در مقابل تیم آرسنال انگلیس 2-1 شکست خورد. دروازه‌بان هامبورگ ساشا کرشتاین در دقیقه 10 بازی به دنبال خطای خود روی بازیکن حریف هم کارت قرمز از داور سوئدی گرفت هم یک پنالتی داد. به این ترتیب هامبورگ مدت 80 دقیقه 10 نفره در مقابل توپچی‌های آرسنال مقاومت کرد و سرانجام 2-1 مسابقه را باخت. هامبورگ در بازی برگشت مقابل آرسنال نایب قهرمان باشگاه‌های اروپا در لندن پیکاری دشوار در پیش دارد. مهدی مهدوی کیا دیشب از دقیقه 54 در تیم هامبورگ وارد میدان شد. دیشب تیم دینامو کیف اوکراین هم در خانه شکست سنگینی را متحمل شد در مقابل استوبای بخارست از رومانی. تیم رومانیایی 4-1 دینامو کیف را در کیف در هم کوبید. سه تیم دیگر که در خانه متوقف شدند عبارت بودند از افسه کوپنهاگ که در مقابل بنفیکای پرتغال 0-0 در پایتخت دانمارک مساوی کرد. تیم دیگر پرتغالی پورتوی لیسبون مجبور شد همین نتیجه را در پایتخت پرتغال در برابر زسکای مسکو تحمل کند. 0-0 مساوی. و تیم اندرلشت بلژیک هم در بروکسل مجبور به مساوی 1-1 مقابل تیم لیل فرانسه شد. سه تیمی که دیشب در مرحله رفت بازی‌های دور اول لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در خانه خود پیروزی داشتند عبارت بودند از منچستر یونایتد انگلیس که 3-2 سلتیک گلاسکو از اسکاتلند را پشت سر گذاشت و آسه میلان که با 3 بر آیکه یونان پیروز شد و لیون قهرمان فصل پیش فرانسه نامدارترین تیم نیم قرن اخیر اروپا یعنی رئال مادرید را به زانو درآورد با پیروزی 2-0 در شهر لیون.
حبیب روشنزاده بود با تازه ترین های جهان ورزش. ریه ها را برای هوای آخرین روز کار در هفته در ایران آماده کنیم با تازه کردن نفس. با اجازه، بوی خزان دارد می آید. یک هفته بیشتر به پاییز نمانده.
مجله مخصوص زنان از رادیو فردا.
زنان و
جامعه. شنبه ها 6 بعد از ظهر، دوشنبه ها 6 بامداد.
زنان و جامعه.
فقط از رادیو فردا.
مرو به هند و برو با خدای خیش بساز. مرو به هند و برو با خدای خیش بساز. که هر کجا بروی آسمان همین رنگ است. همین رنگ است. اشکان پازوکی با پیشبینی وضع آب و هوا و آسمان امروزی ایران همین بیت را محک می زند.
هوای امروز.
با توجه به نقشه های هواشناسی که نفوذ سامانه یک کمفشاری رو به نیمه شمالی کشور نشون میدن، احتمال اندکی کاهش دما در پایتخت وجود خواهد داشت. در تهران امروز در بیشتر ساعات آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب در دامنه‌های البرز همراه با افزایش ابر و رگبار پراکنده. بیشینه و کمینه دمای هوای تهران در 24 ساعت آینده به ترتیب به 31 و 22 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید. میانگین میزان رطوبت هوا نیز حدود 17% و سرعت وزش باد هم بین 5 و 10 متر بر ثانیه پیش بینی شده. اما استقرار جریان‌های سرد شمالی بر روی دریای خزر امروز باعث خواهد شد تا آسمان این نواحی نیمه ابری و در برخی ساعات تمام ابری همراه با بارش باران باشد. در نواحی شمال غرب و غرب کشور هم البته گاهی افزایش ابر و وزش باد و رگبارهای پراکنده باران دور از انتظار نخواهد بود. برای نواحی شرق و جنوب شرقی کشور هم آسمانی صاف تا کمی ابری پیش بینی شده و در ساعت‌های بعد از ظهر همراه با وزش باد و گرد و خاک. در سواحل و جزایر خلیج فارس هم هوا صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و در دیگر نقاط کشور هوا صاف تا کمی ابری خواهد بود.
مجله بامدادی ما در اینجا به پایان میرسد. با آرزوی پنج شنبه خوش برای شما، علیرضا طاهری. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا ساعت 8 بامداد به وقت ایران.